گروه آموزش رادیو قرآن تقدیم می کند. درس‌هایی از تجوید به کارشناسی استاد موسوی.
موارد غنه هر چی بود میزان کشش غنه ثابت بود باشه به اندازه دو حرکت. البته کیفیت غنه ممکنه فرق بکنه جا به جا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شنوندگان عزیز رادیو قرآن سلام عرض میکنم. ما در حال تدریس دوره تجوید ابتدایی هستیم در این شبکه رادیویی و تا به حال سلسله دروسی رو تقدیم کردیم و به بحث ترتیل قرآن و انواع روش‌های قرائت رسیدیم که ما روش‌های سه‌گانه‌ای رو تعریف کردیم که هر سه روش سه‌گانه قرائت قرآن حتماً باید همراه با ترتیل باشد. دو روش از سه روش قرائت قرآن رو در جلسه قبل ارائه کردیم، قرائت به روش تحقیق و قرائت به روش تدویر، که این دومی به ترتیل مشهور شده. اما ما میدونیم که دیگه ترتیل یک روش خاصی نیست، بلکه کل قرآن خوندن به هر سرعتی ترتیل باید باشد. در این جلسه به سومین روش که قرائت به روش حدر هست میپردازیم. منظور از قرائت به روش حدر این هستش که ما با سرعت شمرده قرآن بخونیم. اگه دقت کرده باشید در درس‌های قبلی گفتیم که قرآن یا شمرده خوانده می‌شود یا خیلی شمرده یا خیلی خیلی شمرده. حالا ما خیلی خیلی شمرده شو گفتیم که تحقیق بود، خیلی شمرده رو گفتیم که تدویر بود، و شمرده معمولی رو میگیم دیگه چی؟ حدر. حالا حدر یعنی چه؟ حدر یا تحدیر، حالا بر وزن تفعیل هم میتونیم بگیم، اما به حدر مشهور هست، یعنی سرعت گرفتن. حرکت در سراشیبی رو میگن حدر. سیلی که از کوه با سرعت جاری میشه به طرف پایین میگن حدر پیدا کرد، یعنی حدر رو. و عرضم بستون که در از بالا به پایین حرکت کردن، سقوط رو میگن بازم حدر. اینا همه با هم دیگه مترادفن. پس در حدر یک نکته نهفته است، سرعت. حالا منظور از روش حدر در قرائت قرآن یعنی اینکه ما سرعتی داشته باشیم برعکس تحقیق. تحقیقش چی بود؟ سرعت بسیار بسیار کند بود. اما در روش حدر ما دیگه با اون سرعت بسیار بسیار کند قرآن نمیخونیم، بلکه به سریع ترین وجهی که در چارچوب ترتیل میسر و جایز است با قرآن بخونیم. از این نظر چون روش حدر تلاوتی است با سرعتی نسبتاً به نسبت اون خیلی خیلی شمرده ها سرعت تند حساب میشه، میگن حدر. و الا فی ذاته حدر هم در قرائت قرآن به معنای تند خوندن و عجله کردن نیست. پس ما همون تعبیر شمرده خوندن رو بهتره که به کار ببریم برای حدر. اما نظر لغوی یعنی بله سرعت تند. این تندی در مقابل سرعت بسیار کند تحقیق رو به اصطلاح میگن. مثل این میمونه که ما با سرعت 10 کیلومتر اگه بخوایم حرکت بکنیم، خب بله اگر کسی با سرعت 20 کیلومتر حرکت بکنه از این 10 کیلومتر خیلی تندتر راه رفته، اما خود سرعت 20 کیلومتر باید خیلی تنده؟ نه. پس ما در روش حدر با سرعتی بیشتر از سرعت تحقیق میخوانیم، اما به اون معنا نیستش که از حد ترتیل خارج شود. خب نمونه خوندن به روش حدر رو من تقاضا میکنم که جناب آقای سید حسین موسوی برای ما ارائه بکنن. مثلا سوره حمد رو ما میخوایم بخونیم. تقریبا روش حدر همون است که ما در نماز معمولی خودمون مردم میخونن، حالا به این صورتی که الان شما ملاحظه خواهید فرمود.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
أحسنتم. بهمين ترتيب. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. با این سرعت. این روش، حالا ببینیم که چه فایده ای داره. چرا این روش رو هم حالا مجاز دونستن؟ میگن این روش برای اینکه ثواب افزونتری از تلاوت ببریم میتونیم ازش استفاده بکنیم، چون هر چقدر قرآن بیشتر خونده بشه ثواب بیشتری داره. و البته اینو یادتون باشه که کسانی از روش حدر میتوانند استفاده کنند که در حسن اداء قواعد تجویدیشون متبحر باشن. مبتدی نمیتونه به روش حدر بخونه، همونطور که مبتدی نمیتونه به روش تدویر بخونه، حتی مبتدی باید با روش تحقیق بخونه. پس حدر روش کسانی است که قرآن رو میخوان با سرعت بسیار زیادی از نظر حفظش مثلا دوره بکنن و یه مقدارم ثوابش رو بیشتر ببرن. طبیعتا وقتی که کسی حدر میخونه به قواعد تجویدیش بالاخره هر چی که بشه بالاخره لطمه میخوره. مگر میشه که کسی با سرعت حدر بخونه و مطمئن باشه که 100% رعایت میشه؟ اما باید بدونیم که در روش حدر باید سعی بکنیم که قواعد تجویدی رو رعایت بکنیم، هرچند به دقت تحقیق نخواهد شد و طبیعتاً تدبر هم درش مشکل‌تر میشه، فرصت تدبر. و کسانی از حد استفاده میکنن که مغزشون و اطلاعاتشون انقدر ارزم که در زمینه تدبر معانی مهارت پیدا کرده که میتونن با همون صورت تندشون هم حالا احیاناً چیکار بکنن، قرآن بخونن و تدبر بکنن. و مثلا میگفتن که حضرت امام رحمت الله علیه روزی 2 جزء رو از قرآن رو تلاوت میکردن ایشون. خب اگر واقعا 2 جزء رو قاری تلاوت بکنه معلومه که با سرعت خیلی زیادی باید بخونه و او باید خیلی وارد باشه تا بتونه صحیح بخونه. این هم از روش حدر بود. پس به این ترتیب ما به 3 روش شمرده که میگن حدر، خیلی شمرده که میگن تدویر، و خیلی خیلی شمرده که میگن تحقیق میتوانیم قرآن را بخوانیم و هیچ کدوم از اینها نباید از حد ترتیل خارج بشود. میرسیم به تعریف رسمی تجوید. حالا شما میفرمایید که چرا بعد از این چند جلسه تازه رسیدیم به تعریف تجوید؟ تمام درس هایی که از قبل از آغاز تا کنون ما خدمت شما مطرح کردیم، اینا درس ها در واقع مقدماتی بود برای ورود به قرائت قرآن و لازم بود که یک قاری وقتی که میخواد شروع بکنه به فراگیری تجوید این مطالب رو بدونه، روش ها رو بشناسه و مسائل مختلف رو مطمئن باشه ازش برای رعایتش. و حالا داره این فرد قرآن میخونه و میخواد تجوید رو یاد بگیره. ما در واقع از این لحظه هم تجوید رو تعریف میکنیم و از این به بعد در درس های دیگرمون این روش ها رو، روش ها و قواعد تجویدی رو پیگیری میکنیم و در اون در عین حال به مسلط شدن به قرائت به لهجه عرب هم در واقع میپردازیم. تجوید همونطوری که در درس های قبلی عرض کردیم، در واقع میتونیم بگیم نیمی از ترتیل قرآن است. ما قرآن باید با ترتیل بخونیم و ترتیل مطابق کلام حضرت علیه السلام به دو بخش عمده تقسیم میشود: اداء الحروف یا همون تجوید که تجوید الحروف هم حتی آمده از قول ایشون، و دیگر حفظ الوقوف که همون بحث وقف و ابتدا هست. پس ما با فراگیری تجوید نیمی از ترتیل رو داریم اجرا میکنیم. کلمه تجوید از نظر لغوی مترادف است با کلمه تحسین و به معنای حسن بخشیدن، زینت دادن، نیکو گرداندن است از نظر لغوی. اما از نظر اصطلاحی در علم قرائت، تجوید عبارت است از صحیح ادا کردن هر حرف از نظر مخرج، صفات و احکام آن حرف. یعنی هر حرفی اگر بخواد تجویدش رعایت بشه، باید مخرج اون حرف، صفات اون حرف و احکام اون حرف رعایت بشه. خب چون کلمات از حروف تشکیل شدن، پس اگر کسی هر حرف رو تجویدش رو رعایت کرد، یعنی مخرج، صفات، احکامش رو، پس کلمه رو با تجوید ادا کرده و جملات از عرضم بستون که کلمات تشکیل میشن. پس جملات قرآن و در نهایت آیات و سور و کل قرآن تجویدش رعایت میشود. ببینیم که این سه تا نکته ای که در تعریف تجوید هست، یعنی مخرج، صفات و احکام اون، ببینیم که چی است منظور. یک توضیح کلی و بعد هم در طول درس ما نکات بیشتری از این سه باب رو مطرح خواهیم کرد. مخرج حرف یعنی محل تولید و خروج حرف در دستگاه تکلم. کجا حرف تولید می شود؟ یا میگن جایگاه تولید. صفات حرف یعنی حالات مختلفی که همیشه با حرف همراه است. میگن شیوه تولید حرف. ببینید جایگاه تولید در دستگاه تکلم یه جای مخصوصیه. حالا هر حرف یه جای خاصی داره که تلفظ میشه. ب از دوتا لب مثلا تولید میشه. میگه مخرج حرف. اما حالت ب چیز؟ یک حالتی داره با شدت همراهه. اینو میگن صفتشه دیگه. حالت مختلفی که در حرف است. بعضی از حروف نرمن. بعضی از حروف خشنن. بعضی از حروف سستن. بعضی از حروف بسیار قوی و شدیده هستن. اینها حالات مختلف حرف هستن. بعضی از حروف تار صوتی براشون ارتعاش پیدا میکنه، بعضیشون بدون ارتعاشه. اینها رو میگن صفات حرف. احکام حروف هم یعنی حالات موقتی که در اثر ترکیب در کلمه برای حرف پیش میاد. یعنی یک حرف وقتی که تولید میخواد بشه به صورت منفرد، یه مخرج داره، چند هم صفت. این میشه حرف ساده تنها. ببینید مثلا ما میگم ب، یا مثلا میگم ج، یا میگیم س. الان یک حرف رو تلفظ کردم. این تلفظ یک حرف ساده است. در این لحظه هم مخرج داره، هم سری صفاتش رعایت شده. خب این که نشد حرف زدن، که این شد تولید یک دونه حرف. اما حرف میخواد کاربردی بشه. وقتی میخواد کاربردی بشه میره تو داخل کلمه. بعد مثل انسانی میمونه که میاد داخل اجتماع و همسایه پیدا میکنه. بعد یا روی همسایه‌ها خودش تأثیر میگذاره و یا اینکه از همسایه خودش تأثیر میپذیره در اجتماع اینطوریه دیگه. انسان حرف وقتی که میاد اجتماعی میشه، به اصطلاح تو کلمه یا تاثیر بر روی حروف ما قبل و ما بعد خودش میگذاره و یا از حروف ما قبل و ما بعد خودش تأثیری میپذیره. این اتفاقات و بلاهایی که سر حرف میاد در اثر همسایگی با بقیه حرفا در داخل کلمه حالت موقتی اتفاق میفته، براش میگن احکام حرف. مثلا نون وقتی که میاد داخل یک کلمه اگر حرکت داشته باشه چیز خاصی اتفاق براش نمیفته مثلا، اما اگر ساکن بشه وقت باید ببینیم همسایش کیه. اگر همسایه حرف نون ساکن حرف ه باشه، حرف عین باشه، نون اینجا ظاهر میشه. اما اگر بعد از نون لام بیاد، نون از بین میره. این تأثیریست که اون همسایه در او ایجاد میکنه. اون استحقاق ادغام اتفاق میفته براش، میگن مستحق ادغام شد تا این باشه با لام نشینه. یا اینکه عرضم بزرگون که وقتی که نون ساکن به دال میرسه اخفاء میشه. این اتفاقات موقتی. یا مثلا الف مدی به طور طبیعی دو حرکت مد طبیعی داره، اگر با همزه بشینه در داخل یک کلمه مدش اضافه میشه. این اضافه شدن میگن احکام مد که برای یک حرف مدی طبیعی پیش میاد. با رعایت مخرج، صفات و احکام هر حرف، تجوید حرف در واقع اجرا شده و ادا شده و به این ترتیب کل این علم رو میگن علم تجوید قرآن. من تقاضا میکنم که چند آیه رو جناب آقای سید حسین موسوی برای ما تلاوت بفرمایند و در واقع به طور کلی تجوید قرآن داره در این آیات رعایت میشود تا ما انشالله بپردازیم در درس‌های بعدی به اینکه این تجوید هر کدوم از قواعدش چی هست. تقاضا میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا.
أحسنتم.
صدق الله العلي العظيم.
این بخشی از درس های ما هم به پایان رسید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله،
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا مولانا، الله يا سلطان، الله يا غفران، الله يا سبحان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله.